أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در جواز اکتفاء به حصه از مأمور به که متصف به حرمت در جواز اکتفاء به اون بود، در سقوط امر و اینکه آیا امر به حصه حرام ساقط می شود یا اینکه مقتضای اطلاق امر به حسب دلالت و بعد از اون و در فرض نبود اون مقتضای اصل عملی تعین یا عدم تعین فرد مباح از مأمور به. کلامی رو در مقام از محقق عراقی رضوان الله علیه حکایت کردیم در رد مرحوم نائینی، از برخی سوالات دوستان احساس کردم نسبت به بعضی از نکات کلامی ایشان ابهامی هنوز باقی است و لذا یک تذکر تکمیلی در کلام نسبت به کلام ایشان عرض بکنم. گفتیم که ایشان یک بیان مشترکی به حسب نقل مقرر ایشان در بدایع الافکار، بیان مشترکی بین این مسئله، مسئله کفایت حصه حرام، و بین مسئله قبل که کفایت حصه غیر ارادی بود مطرح فرمود و اون عبارت بود از کفایت در هر دو مسئله به حسب اطلاق و عدم تعین حصه اختیاری در اون مسئله و حصه مباح در این مسئله به حسب اطلاق، که مبتنی بود بر اقتضای اشتمال حصه غیر ارادی و غیر مباح بر ملاک مأمور به. این بیان ایشان مبتنی است بر اینکه با فرض نبود دلالت مطابقی به معنای عدم حجیت دلالت مطابقی، دلالت التزامی بتونه حجت باشه، چون دلالت امر بر ملاک به دلالت التزامی است و متفرع بر دلالت امر بر مطلوبیت، و اگر بنا بشه امر دلالت بر مطلوبیت شیئش از حجیت ساقط بشه، اعتبار مدلول التزامی اون که ملاکه هم علی القاعده مخدوشه، مگر تفکیک بین مدلول مطابقی و التزامی رو در حجیت قائل بشیم. ولذا استدلال ایشان به این وجه مبتنی بر اون مبنا خواهد بود که با فرض سقوط مدلول مطابقی از حجیت، مدلول التزامی بتواند معتبر باشه. ولی بیان دیگری رو ایشان به حسب نقل مقرر ذیل بحث جواز اکتفای به حصه غیر مقدور مطرح فرمود، یعنی از کلمات ایشان استفاده می شد همانطوری که مرحوم آقای صدر رضوان الله علیه تلقی فرموده بود از کلام ایشان، که اون بیان دیگه مبتنی بر اعتبار مدلول التزامی بعد از سقوط مدلول مطابقی نیست. اون بیان عرض شد در بحث جواز اکتفای به حصه حرام هم جاری میشه، ولو ایشون اون رو اینجا مطرح نکرده، مگر اینکه مدلول ایشان از ملاکی که مطرح کرده، ملاک به معنای مصلحت نباشه، بلکه منظور ایشون از ملاک همون اطلاق مطلوبیت و اطلاق کفایت باشه. و به تعبیر ادق همون اطلاق کفایت، چون مطلوبیت فرض اینه که به سبب ولو دلیل منفصل منتفی شد و دلالت امر بر مطلوبیت فرضاً در حصه غیر اختیاری و یا در حصه حرام از حجیت ساقط شد. اما ایشون میخواد بگه دلالت امر بر کفایت حصه مقدور غیر مقدور یا غیر مباح، این دلالت ساقط نشه. اگر منظور ایشان از ملاک این مطلب باشه، دیگه اصلا بیان ایشان در هر دو مسئله یک بیانه، و اونم غیر از مسئله ملاک مصطلح که گفته میشه به معنای مصلحت. ولذا اگر بخواد ایشون کشف ملاک به معنای مصلحت رو از امری که از حجیت ساقط شده بکنه، خب اشکال مثل مرحوم آقای خویی به ایشون وارده که با فرض نبود امر چگونه می شود کشف ملاک کرد، در حالی که ملاک در فرض امر قابل استکشافه و با فرض سقوط امر و نبود امر به دلیل سقوط امر از حجیت در موردی، وجود ملاک و مصلحت در اون مورد قابل کشف نیست. ولی اگر منظور ایشان از ملاک قضیه اطلاق متعلق امر باشه به معنای کفایت حصه غیر مقدور و غیر حرام، این مطلب مطلب درست و تمامیه که ما این رو به عنوان یک بیان مستقلی، اینطوری که مرحوم آقای صدر هم از ایشان تلقی کرده بود ذیل بحث قبل که بحث کفایت حسه غیر اختیاری بود مطرح کردیم و بیان شد که این بیان در مورد مسئله ما هم که کفایت حسه غیر مباهه جاریه و این بیان مبتنی بر صحت تفکیک بین مدلول التزامی و مدلول مطابقی نیست. حتی اگر ما مدلول التزامی رو در حجیت تابع حجیت مدلول مطابقی بدانیم، این بیان ایشون تمامه. به این توضیح که امر ولو نسبت به حسه غیر مقدوره یا غیر مباهه به معنای مطلوبیت وجود نداره که طرف تحریک و بعث و مطلوبیت صدور فعل از او در این حسه وجود نداره، اما دلالت امر بر این که حسه غیر مقدور مجزی از مأمور به و مجزی از تکلیف موجوده، این که محظوری نداره. محظور در مطلوبیت به معنای مأمور به بودن و مبعوث و الیه بودن حسه غیر مقدور است. حسه غیر مقدوره نمیتونه مورد بعث و تحریک قرار بگیره، اما میتونه مورد کفایت و مسقط بودن نسبت به امر موجود فرض بشه. و فرض ما اینه که امر وجود داره ولو نسبت به حسه غیر حسه مقدوره و حسه مباهه، چون فرض اینه مکلف تمکن از برخی از حساس مأمور به که مقدور و مباح داره، پس امر فعلیه. اینی هم که تو کلام مرحوم آزی آمده بود که امر فعلیت نداره، منظور ایشون این بود که نسبت به حسه غیر مقدوره امر فعلیت نداره، یا نسبت به حسه غیر مباح امر فعلیت نداره. امر فعلیت نداره یعنی به این معنا که اون حسه حرام مورد بعث و تحریک نیست و امر دعوت به ایجاد اون نمی کنه. نه اینکه مکلف اصلا امری نداره، امر داره، منتها امرش نسبت به حسه مباهه، نسبت به حسه مقدوره. و چون تقیید امر به خصوص حسه مقدور از قبیل تقیید به منفصله، این موجب نمیشه که ماده‌ای هم که متعلق امر مقید به اون قید باشه، به نحوی که مأمور به خصوص حسه مقدوره باشه به این معنا که انه امر تعلق گرفته به مثل قرائت مقدوره، قرائت عمدیه، قرائت غیر سهویه. چون اگر امر به خصوص اون تعلق گرفته بود و ظهور امر در این بود که ماده هم مقیده، در این صورت حسه غیر مقدوره کفایتش خلاف اطلاق امر بود، چون امر تا متعلقش واقع نشه ساقط نمیشه و اطلاق امر در فرض تحقق اطلاق اقتضا میکنه اینکه تا متعلقش امتثال نشه و واقع نشه امر دعوت به متعلقش میکنه. و اگر بنا بشه متعلق امر خصوص حسه مقدور باشه، خب تا حسه مقدور محقق نشه و از جمله فروضی که حسه مقدور محقق نشده فرضی است که حسه غیر مقدور محقق بشه، امر نباید ساقط بشه. ولی این قیدی که برای امر آمده ماده و متعلق امر رو فرضاً مقید نکرده. بله حسه غیر مقدوره صالح برای تعلق امر نیست عقلاً، و نتیجه اینه که امر باعثیت نسبت به حسه غیر مقدوره نداره و این اقتضا نمی کنه اون ماده‌ای که متعلق امره عبارت باشه از حسه مقدوره، که اگر مدلول امر کفایت حسه غیر مقدور باشه با فرض تقید امر به حسه مقدوره دلالت امر بر کفایت حسه غیر مقدوره خدشه‌دار بشه. ولذا حرف ایشان این بود که قید در ناحیه امر به مخصص و مقید عقلی که گفته شد که امر رو مقید میکنه به حسه مقدوره، ایشون فرمود برای متعلق امر ظهوری در تقید اون به قید مقدور بودن ایجاد نمیکنه. تا اینکه معنای اطلاق امر در این فرض این باشه که عدم اجزاء حسه غیر مقدوره از باب اینکه امر اقتضا میکنه اطلاقش تعین متعلقش رو، و اگر متعلق امر مقید شد به قید امر و به موارد وجود امر، نتیجهش عدم کفایت حسه غیر مقدور است. درسته امر اطلاقی نداشت نسبت به حسه غیر مقدوره، اما ماده و متعلق امر مقید نشد به مواردی که صالح برای وجود امره، و اطلاق ماده بعد از آنی که امر فعلیه از بابی که حسه مقدوری برای مکلف وجود داره، اطلاق امر اقتضا میکنه کفایت حسه غیر مقدوره را، ولو اطلاق امر اقتضا نمی کنه دعوت به حسه غیر مقدوره را، چون حسه غیر مقدوره صالح برای تعلق امر نیست، اما حسه غیر مقدوره صالح برای اجزا و کفایت از مأمور به میتونه باشه، صالح برای اجزا نسبت به سقوط امر میتونه باشه، و چون ماده مقید نشد اطلاق ماده اقتضا میکنه ولو حسه غیر مقدور متعلق امر به معنای بعث و تحریک نیست. اما اون حسه غیر مقدوره مجزی باید باشه، چون گفتیم امر دو دلالت هم عرض داره، یک دلالت بر انشاء طلب و کافیست برای اشباع این دلالت این که مکلف قدرت بر حسه ای داشته باشه، لازم نیست قدرت بر کل حسه است. و یک دلالت دیگری هم امر داره و اون این که ماده‌ای که امر بهش تعلق گرفته ولو اون حسه غیر مقدور از ماده هر کجا محقق شد امر ساقط میشه، لازم نیست که ماده و متعلق امر بما انه مأمور به و مبعوث الی مسقط امر باشه، اونی که مبعوث و الیه ولو حسه مقدور است، اما در این حال اطلاق ماده اقتضا میکنه که اون حسه غیر و مبعوث و الیه هم ضمن این که مورد طلب و تحریک و بعث نیست مسقط امر باشه. ولذا تمامیت این بیان منوط به این نیست که تفکیک بین مدلول التزامی و مدلول مطابقی رو بپذیریم، نه، اگر قائل به جواز این تفکیک هم نباشیم و حجیت دلالت التزامی رو تابع حجیت دلالت مطابقی هم بدانیم، فرض اینه که کفایت حسه غیر مدلول غیر مقدور مقتضای مدلول مطابقی ماده متعلق امره، نه مقتضای دلالت التزامی اون و نه هم مقتضای دلالت التزامی امر، تا گفته بشه اونجایی که امر نباشه پس کفایت هم نباید باشه، چون فرض اینه که مکلف امر بالفعل داره، بله به این حس امر نداره، به حسه غیر مقدوره، اما امر به معنای بعث و تحریک به این نداره، منافات نداره که این حسه به خاطر اندراجش در اطلاق ماده مکلفی که امر به اصل اون مأمور به ولو به لحاظ برخی از حسسش داره، حسه غیر مقدورش هم در عین اینکه امر بهش تعلق نگرفته مجزی باشه در مقام سقوط امر. بله اگر حسه غیر مقدوره مندرجه در اطلاق ماده نبود و اطلاق ماده هم شامل اون نمیشد، از بابی که خود ماده هم مقید بود دیگه، در این صورت موجبی برای کفایت حسه غیر مقدوره در مقام سقوط امر وجود نداشت. و این بیان به عینه در مورد حسه حرام هم جاریه که ولو حسه حرام متعلق امر قرار نگیره، چون امر اقتضا میکنه بعث و تحریک و محبوبیت اون چه امر بهش تعلق گرفته، ولذا حسه حرام به فرمایش مرحوم آقای خویی نمیتونه محبوب باشه. اما حسه حرامی که نمیتونه محبوب باشه میتونه مجزی باشه، مسقط امر باشه. منتها اگر امر کرده بود شارع به حسه مقیده به مباح، خب حسه حرام چون خارج از ماده و متعلق امر بود، مجزی هم نبود، چون اطلاق امر اقتضا میکنه تعین متعلق خودش رو در سقوط امر. ولی چون این قید مباح بودن از قبیل قید مقید منفصله و این مقید منفصل در ناحیه امر و این قید در ناحیه امر، قید در ناحیه متعلق امر ایجاد نمیکنه. نتیجه اطلاق مأمور به یعنی ماده اینه که اگر شما این مأمور به رو ضمن حسه حرام آوردید، ولو نسبت به این حسه امر ندارید، اما فرض اینه منحصر نبود قدرت شما در حسه حرام، ولذا امر وجود داشت، ولو به اعتبار دعوت و بعث به حسه مباح، چون امر نسبت به اون وجود داشت، ولی این منافات نداره با اینکه حسه حرام و غیر محبوب مسقط اون امر باشه بعد از آنی که ماده و متعلق امر مقید نشده و قیود هیئت ایجاد قید در ناحیه متعلق امر و ماده نمیکنه. ولو اینکه بعث و تحریک به سوی حسه غیر محبوب شکل نگرفته، اما کفایت حسه حرام منوط به این که مبعوث و الیه باشه نیست، بلکه در عین این که تحریک و بعث به طرف اون نیست، کافی بودن اون و مسقط بودن اون نسبت به امر، این مقتضای اطلاق ماده است. بعد از آنی که مکلف امر رو ولو به لحاظ حسه مقدوره داره. این بیان از مرحوم آزیا قدس سرو به این تقریری که ما عرض کردیم بیان متینی است، همانطوری که قبلا گذشت، و مبتنی بر امکان تفکیک در حجیت بین مدلول مطابقی و التزامی نیست، چون دلالت امر بر کفایت حسه مباح، غیر مباح و غیر اختیاری به ملاک دلالت التزامی نیست. اگر منظور مرحوم آزیا از ملاکی که در کلام ایشون هم آمده این مطلب باشه، دیگه اشکال این که این بیان مبنی بر امکان تفکیک بین مدلول التزامی و مدلول مطابقیه، اون اشکال هم وارد نیست و بعید نیست منظور ایشون هم از ملاک همین مطلب باشه، نه اینکه منظور از ملاک مصلحت باشه که مدلول التزامی امره. حداقل در بحث کفایت حسه غیر ارادی ظهور کلام ایشون در همین مطلبه. خب به مقتضای اطلاق و اگرم نوبت به اصل عملی رسید، خب هم در کفایت حسه غیر مقدوره و هم در کفایت حسه محرم مسئله داخل در مسئله اقل و اکثر ارتباطی است که نمیدانیم مأمور به گونه ای که مقید به مباح بودن فعل صادر از مکلف و مقید به اختیاری بودن و ارادی بودن، یا اینکه مأمور به اعم و مشروط نیست. دقیقا مندرج در بحث اقل و اکثر ارتباطی و از صغریات اون مسئله است و مقتضای اصل در اون مسئله به حسب مختار معروف بین محققین متأخر براءت و عدم وجوب احتیاط. این نسبت به مسئله سوم از مسائل تعبدی و توسلی زائد بر بحث تعبدی و توسلی اصطلاحی که تا اینجا در نتیجه ما چهار مسئله مربوط به تعبد و تعبدی و توسلی متعرض شدیم، که مسئله اولا تعبدی و توسلی به معنای مشروط به قصد قربت بودن در مقابل غیر مشروط بودن بود، و مسئله دوم تعبدی و توسلی به معنای مشروط بودن به مباشرت یا کفایت فعل تسبیبی و نیابی و غیر مباشری بود، و مسئله سوم تعبدی و توسلی بودن به معنای ارادی بودن و مشروط بودن صحت مأمور به و فعل مکلف به ارادی بودن فعل یا کفایت فعل غیر ارادی بود، و مسئله چهارم مسئله تعین تعبدی و توسلی به معنای تعین فعل مباح یا کفایت فعل حرام به حسب اطلاق امر و به حسب اصل عملی. ما در دوره قبل و به مناسبت بحث دلالت امر به حسب اطلاقش بر تعبدیت یا نفی تعبدیت و توسلیت مأمور به، متعرض یک بحث دیگری و حیثیت دیگری از دلالت امر هم شدیم به عنوان یک مسئله مستقلی و به تناسب بحث تعبدی و توسلی، و به نظرم اون بحث اهمیتش از این مسئله هم کمتر نیست. عنوان اون مسئله در تعبیر ما حیفی بودن امر یا فعلی بودن امره، منتها فعلیتی که برای امر در مقابل حیفی منظورمون بود متفاوت از اون فعلیت امری است که در اصطلاحات عام مطرح میشه. و منظور ما از حیفی بودن امر این بود که آیا مفاد امر و اطلاق امر وجود امر نسبت به اون شیئی که فرض میشه مأمور بهه از حیف این امره، نه علل اطلاق و از کل حیفیات. مدلول امر آیا اینه؟ پس نتیجه این میشه که امر دلالت نمیکنه بر این که مأمور به فاقد محظورات دیگره، یا اینکه مدلول امر اینه که اون چه متعلقش هست کما این که از حیف این امر متعلق امر و مطلوبه، از سایر حیفیات هم درش محظوری نیست. مثلا امر به صلات، آیا مقتضای امر به صلات و اطلاق امر به صلات اینه که صلات در هر حسه‌ای از حساسش تفاوتی نمی‌کنه از حیث اندراج تحت عنوان امر و ترخیص از ناحیه این امر، اما اینکه برخی از حساس صلات از غیر ناحیه این امر محظوری بخواد داشته باشه، اطلاق امر نفی اون رو نمی کنه. یا اینکه نه، اطلاق امر محدود به حیفیت این امر نیست، بلکه معنای اطلاق امر اینه که هم از حیث این امر تفاوتی بین حساس نیست، هم از ناحیه محاذیر اجنبی از این امر هم محظوری وجود نداره. پس بنابراین امر به صلات اطلاقش اقتضا میکنه شما بالفعل مرخصید نماز رو در هر حسه‌ای انجام بدید. بالفعل نماز رو در هر حسه‌ای انجام بدید غیر از اینه که از حیف امر فقط شما مرخصید، نه، از حیفیات دیگر هم محظوری نیست. ولذا اگر امر شد به صلات و صلات که متعلق امر مقید نشد، به مثل لا تصلفی و بر ما لا یؤکل لحمه، ما احتمال بدیم که مثلا حصه ای از صلات ممنوعیت داره، ممنوعیت نه از حیث صلات بلکه مفسده اجنبی از حیث صلات که به خاطر اون محظور در حقیقت صلات میتونه حرام باشه. مثل صلات در مکان غصبی که خودش غصب محسوب بشه. آیا ما می توانیم با اطلاق امر نفی محظورات محتمل از حیث غیر صلاتی مثل محظور غصبی، می تونیم با اطلاق امر نفی اون محاذیر رو بکنیم؟ بگیم صلات در مکان غصبی، خب به دلیل حرمت غصب فهمیدیم محظور داره، اما محظور اجنبی از صلات. ولی حالا صلات در حمام که دلیلی بر منع ازش نداریم فرزن، آیا با اطلاق امر به صلات میتونیم بگیم صلات در حمام از قبیل صلات در مکان مغصوب نیست و اطلاق امر اقتضا میکنه صلات در حمام محظوری نداره؟ نه فقط محظور صلاتی نداره، محظوری از قبیل غصبم درش نیست. ادعای ما اینه که مفاد امر اطلاقش حیثیه و متعرض حیثیات اجنبی از اون مأمور به که حیث صلاتی است نیست، ولذا اطلاق امر به صلات نفی حرمت صلات در حمام رو به عنوان یک حرامی فی حد نفسه مثل صلات در مکان غصبی نمی کنه، بلکه برای عدم حرمت صلات در مکان غصبی در مثل حمام اگر احتمال حرمت تکلیفیش داده بشه، شما نیاز داره به دلیل دیگری مراجعه بکنید ولو اصل عملی. و اون چه مفاد امر به صلاته صحت صلات در حمامه، نه عدم حرمت صلات فی الحمام. کما این که اطلاق امر به صلات نفی حرمت صلات در مکان غصبی رو نمی کنه، بلکه اون چه برش دلالت میکنه نفی ممنوعیت از حیث صلات. یعنی بین صلات در مکان غصبی و غیر غصبی از حیث اجزاء صلاتی تفاوتی نیست، اما از حیث محظور دیگر ممنوعیت صلات در مکان غصبی یا در حمام از باب مفسده حرمت اطلاق امر نفی اون رو نمی کنه. و این بحثیست مهم، انشاءالله تکمیل بحث رو در جلسه آینده روز سه‌شنبه که انشاءالله از سفر مشهد مقدس برگشته باشم خدمت عزیزان حضوراً دنبال خواهم کرد. دعاگوی همه دوستان هستم و الحمدلله رب العالمین.